به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم که به خبرها گوش میکنید. همکارم بابک غفوری آذر بازم در استودیو آماده است. میبینم لبخندم میزنه. خب چه خبر بابک؟
خبرهایی رو با خبر اخبار مرتبط با لیبی شروع میکنیم که یکی از مقامهای بلندپایه شورشیان لیبی روز جمعه معمر قذافی را متهم کرده که در ترور یکی از فرماندهان نظامی شورشیان نقش داشته.
که این فرمانده قبلا خودش میگفتن فرد دوم نظام قذافی بوده بود که با شورشیان
همکاری میکرد. بله.
خب میشنویم خبرها رو.
یکی از مقام‌های بلندپایه شورشیان لیبی روز جمعه معمر قذافی را متهم کرد که در ترور عبدالفتاح یونس فرمانده نظامی شورشیان نقش داشته است. این مقام که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است شواهدی در دست هست که نقش معمر قذافی در این قتل را فاش می‌کند. عبدالفتاح یونس فرمانده نظامی شورشیان لیبی در شهر بنغازی مرکز شورشیان به شکل مرموزی ترور شده است. شورشیان می‌گویند عبدالفتاح جلیل را یک گروه مسلح ترور کرده و کشته است. همزمان گزارش‌های نیز منتشر شده است مبنی بر اینکه خود شورشیان او را دستگیر و سپس اعدام کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که حجت منتظری فعال سابق دانشجویی روز پنجشنبه برای گذراندن حکم نهایی دادگاهش خود را به زندان اوین معرفی کرد. آقای منتظری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبانی و شرکت در تجمعات به 6 ماه حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. این فعال سابق دانشجویی در اسفند سال 88 در خانه‌اش در کرج از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود. به گفته مقام‌های عراقی روز پنجشنبه یک کودک 10 ساله در حمله توپخانه ایران به یکی از پایگاه‌های گروه پژاک در خاک عراق کشته شده است. مقدید عارف احمد شهردار شهر مرزی حاج عمران در کردستان عراق به خبرنگاران گفت که این کودک در ساعت 7 عصر روز پنجشنبه کشته شده است. منابع کرد میگویند که وی سومین قربانی غیر نظامی حملات جمهوری اسلامی به گروه پژاک در 2 هفته گذشته است. سازمان بین المللی صلیب سرخ نیز روز دوشنبه اعلام کرد هزاران روستایی عراقی بر اثر درگیری های گروه پژاک و سپاه پاسداران از محل سکونت خود آواره شدند. در همین حال به گفته یه فرماندار سرواباد در حمله شبانه پژاک به پایگاه بسیج روستای سلین 1 نفر کشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر این حمله 4 شنبه شب رخ داده و در جریان آن 4 نفر نیز زخمی شدند. این چندمین حمله پیاپی گروه پژاک در منطقه سرواباد در استان کردستان در 2 هفته اخیر محسوب می شود. در حملات قبلی گروه پژاک در 2 هفته اخیر 1 افسر پلیس و 1 عضو نیروهای بسیج در شهرستان سرواباد کشته شده بودند. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های نیمه رسمی جمهوری اسلامی، انفجار در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه صادرات گاز ایران به ترکیه را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر این انفجار بامداد روز جمعه رخ داده و آتش سوزی ناشی از آن مهار شده است. مهر می‌نویسد در این انفجار کسی آسیب ندیده است. در گزارش مهر به علت و محل دقیق این انفجار اشاره‌ای نشده است. و بالاخره دولت آمریکا از کره شمالی بار دیگر خواست تا با گام‌های مستحکم و برگشت ناپذیر از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست بکشد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، نمایندگان واشنگتن و پیونگیانگ مذاکرات 2 روزه‌ای را در نیویورک به پایان بردند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، فضای حاکم بر آخرین دور گفتگوهای این دو کشور سازنده توصیف شده است.
متشکرم همکارم بابک غفوری آذر. خلاصه این مهمترین خبرها رو با آگاهیتون رسون و در بخش‌های بعدی هم کنار شما خواهد بود. باز یک بار دیگر من یادآوری میکنم صدای ما همچنان روی ماهواره هاتبرد وجود داره دوستان. فقط اودیوپید ما رو عوض کنید. از 4632 به 1532 تغییر بدید، رادیو فردا رو پیدا میکنید. پس دوستان یک تغییر کوچک لازمه، اون هم فقط اودیوپید، بقیه عوض نشدن. 4632 رو به 1532 تبدیل کنی. در اینجا من جان خاکزاد به اتفاق بابک غفوری آذر که در استودیو کنار منه، من با شما خداحافظی میکنم و آرام آرام میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان میسپرم که پیک فرهنگ هفته رو تقدیم شما کنه.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی پدیده فرهنگی بهایی آزاری در ایران در گفتگو با محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و برگزار کننده کنفرانسی بین‌المللی و آکادمیک در این باره در دانشگاه تورنتو.
جدن یه گفتگوی دانشگاهی برای اولین بار میشه بگیم روی یکی از حساس‌ترین مسائل سیاسی و فرهنگی ایران صورت گرفته.
با پورتال جدید هنرمندان معاصر ایرانی بر روی اینترنت، پلی ارتباطی میان این هنرمندان و میان هنرمندان با مخاطبانشان، در گفتگو با مبتکر آن یاری استوانی، نقاش ایرانی در غرب آمریکا.
یک جایی ایجاد بشه روی اینترنت که اطلاعات مربوط به همه هنرمندان ایرانی رو، هنرمندان معاصر ایرانی در یک جا جمع بکنه.
و باز هم در غرب آمریکا با حامد نیکپی، خواننده جوان گونه ای از موسیقی تلفیقی ایران.
همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب‌ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی و محلیمون داره.
مجموعه 27 سخنرانی ایراد شده در همایش اخیر بین‌المللی دگراندیشی ستیزی و بهایی آزاری در ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است که دو سوم آنها به فارسی و یک سوم آنها به زبان انگلیسی است. این کنفرانس که از 10 تا 12 تیر ماه در دانشگاه تورنتو و به دعوت بخش مطالعات تمدن‌های خاور نزدیک این دانشگاه برگزار شد، همایشی بین‌المللی و دانشگاهی بود که در آن شماری از استادان تاریخ، الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات و ادبیات تطبیقی و علوم سیاسی در کنار حقوقدانان و فعالان پیشکسوت حقوق بشر به ویژه درباره نگاه مسلط جامعه ایران به بهائیان بحث و تبادل نظر کردند. این کنفرانس عمدتاً به این پرسش می پرداخت که ریشه های فرهنگی قریب تلقی شدن بهائیان در جامعه ایران چیست؟ چرا آنان را مرتبط با بیگانگان دانستند و چرا اکثریت آزار آنان را روا دانسته یا به آن بی‌اعتنا بوده است؟ پرداختن به همین پرسش محوری سبب شد از جمله این نظر هم مطرح شود که چرا کنفرانس مثلا به دیگر ستیزی های تاریخی در میان بابی ها، بهائیان و صبح ازلی ها که شیعیان و مسلمانان در آن نقشی نداشتند نپرداخته است. محمد توکلی ترقی، برگزار کننده همایش بین المللی دگراندیش ستیزی و بهائی آزاری در ایران و استاد تاریخ بخش خاورمیانه دانشگاه تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره چند و چون این همایش برایمان بگوید. آقای محمد توکلی ترقی، این کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی و آکادمیک درباره بهائیت بود. با توجه به سابقه امر از لحاظ حساس بودن بحث حتی در محافل آکادمیک در گذشته در مورد بهائیت، دستاورد این کنفرانس چی بود؟
ببین، این کنفرانس بهائیت نبود. یک کنفرانس بود در مورد خشونت شناسی و پرداختن به این که چطوری و چرا افرادی در زادگاه خودشون غیر خودی و غریبه پنداشته میشن و چطوری غریبه شناختن یک جمع و گروهی افرادی به عنوان یک ابزار قدرت به کار برده میشه. جدن یه گفتگوی دانشگاهی برای اولین بار میشه بگیم روی یکی از حساس‌ترین مسائل سیاسی و فرهنگی ایران صورت گرفته.
کنفرانس بزرگی بود. کمکایی که از طریقش استفاده کردین که این کنفرانس رو برگزار کنین از کجا نشأت می‌گرفت؟
ببینین، این ایران شناسی تورنتو الان از سال 2004 در تورنتو فعال بوده و ما رابطه جدن قوی با شهروندان ایرانی و ایرانیانی که در تورنتو و در کانادا زندگی میکنن به وجود آوردیم و تمام برنامه‌هایی رو که انجام دادیم، مخصوصا این کنفرانس اخیرمون رو، با کمک شهروندان ایرانی و ایرانیانی که در همین ایالت آنتریو کانادا زندگی میکنن، از طریق اونا کمک شده به ما و هیچ گونه کمک دولتی در کار نبوده. یعنی نه در اینجا ما هدفمون لابی بوده برای بهائیان و نه کمک قبول کردیم از هیچ دولتی، بدون هیچ پیش شرط و اینکه این کارو بکنین اون کارو نکنین و هدف سیاسی اصلا نداشته. هدفی که داشته جدن شناسایی خشونت در ایران و این دگرسازی در ایران بوده.
شماری از سخنرانی ها در مورد مبانی و ریشه های فرهنگی بهائی ستیزی بود. جمع‌بندی شما از مجموع نتایج عمده این دسته از سخنرانی ها چیه؟
مسئله که من خودم در تحقیقات خودم هم بهش پی بردم این هستش که مبارزه با بهایان از زمانی شروع میشه و شکل جدید سیاسی پیدا میکنه که اینها رو غریبه و دیگری و از ایادی خارجیان اجنبیان میشناسن. اکثر قریب به اتفاق افراد و اشخاص و احزابی که مورد حمله قرار گرفتن، اول همه یه تهمت ایادی خارجی و اجنبی بودن باید زمینه رو تهیه بکنه. خشونت پروری یا پیشینه خشونت پروری در جامعه و سیاست ایران همین غیر خودی ساختن و پرداختن جمعی از مردمه و چون بهائیان یکی از اولین گروه هایی بودن که باشون اینطوری برخورد شده، ما هدفمون این بود که در این کنفرانس به این آغازه بهائی ستیزی و بهائی آزاری بپردازیم و بعدا رابطهشو با اشاعه خشونت در جامعه ایران مورد بررسی قرار بدیم. و مهمتر این هستش که برای اولین بار یه بحث آکادمیک و دانشگاهی در رابطه با خشونت پذیری نسبت به بهائیان مورد توجه و بررسی قرار گرفته. به مسائل کلامی و تفاوت بین اسلام و تشیع و بهائیان نپرداختیم. دلیلش هم این هستش که این کنفرانس یک کنفرانس تاریخی بوده، یک کنفرانس کلامی و دینی و اینکه کی برحق هست و کی برحق نیست و اینها نیستش. این کارو شاید کسان دیگه بخوان در جای دیگه انجام بدن. اینم که ما کسانی رو بیاریم که از مخالفان بهائیان باشند و آیین بهائی باشند و اینها، دعوت هم از کسانی کردیم که نگرش‌های متفاوتی داشتن، ولی در نهایتش هیچ تغییری به این بررسی نمیداد. مثلا اگر کسانی هم از علما و مجتهدان اسلامی هم می اومدن، بیشک در یه همچین کنفرانسی نمیگفتن که خوبه که بهائیان مورد آزار و شکنجه و اینا قرار میگیرن.
محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه تورنتو. دو هفته است که موزه هنرمندان معاصر ایران بر روی اینترنت که میکوشد هنرمندان ایرانی را در سراسر جهان به یکدیگر و به مخاطبانشان پیوند دهد آغاز به کار کرده است. یاری استوانی، نقاش ایرانی مقیم شهر رنوی ایالت نوادای آمریکا، مبتکر این اقدام است. او درباره این ابتکار به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ گفته است. آقای استوانی، از اینجا شروع کنیم که هدف موزه هنرمندان معاصر ایرانی چیه؟
یک جایی ایجاد بشه روی اینترنت که حالت محوری داشته باشه و اطلاعات مربوط به همه هنرمندای ایرانی رو، هنرمندای معاصر ایرانی در یک جا جمع بکنه که هم قابل استفاده برای خود هنرمندا باشه و همینطور برای هنردوستان. چون خوشبختانه در این سالهای اخیر سایت‌های هنرمندای ایرانی در اینترنت زیاد شده و سایت‌های مربوط به هنرمندای ایرانی، ولی هنوز یه جای محوری، یه جای مرجع رو اینترنت پیدا نشده که آدم بتونه از اونجا دسترسی پیدا کنه به همه اینها. هدف اصلی همینه.
پایگاه اطلاع رسانی موزه هنرمندان معاصر ایرانی هفت هنر و فنون فاخر همه رو در بر میگیره. زمینه ارتباطات با این تعداد هنرمند چگونه فراهم شد؟
بیشتر تمرکزش البته روی هنرهای تجسمیه، ولی خب بخش موسیقی هم هست، بخش ادبیات هم هست و اونا رو هم سعی میکنم که در این زمان بارورتر بتونم بکنم. هم با هنرمندای مختلف من در تماس بودم در روی اینترنت و همین که مثلا سایتاشون رو پیدا کردم و به هر حال اطلاعات زیاده. میدونید که روی اینترنت دو چیز مطرحه، یکی ارائه اطلاعات، یکی هم مدیریت اطلاعات. کاری که این موزه به عنوان یک پورتال هنری داره میکنه بیشتر مدیریت اطلاعاتی که روی اینترنت هست.
چه تعداد از هنرمندانی که کارشون عرضه شده در ایران هستن، چه تعداد در خارج؟
تعدادشون دقیقا نمیدونم، ولی یه کاری که این سایت سعی میکنه بکنه اینه که همه رو در بر بگیره بدون هیچ گونه سانسور. تا وقتی که هنرمند هستن و کارشون ارائه میدن روی اینترنت، کارشون اینجا جمع بشه. این که چه تعدادشون ایران هستن چه تعداد خارج، من فکر میکنم به یک نگاه اجمالی مثلا شاید 65% یا 70%شون ایران هستن.
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتتون چیه؟
برنامه های کوتاه مدت همینه که بیشتر و بیشتر سایت غنی‌تر بشه. امیدوارم که بیشتر و بیشتر که جا بیفته بتونه اصلا خودش برای هنرمند و سایت ایجاد بکنه، دعوتشون کنی که خودشون کارشون بفرستن مستقیما بیاد روی سایت، هنرمنده بیشتری در خودش فرا بگیره. برنامه های دراز مدت برنامه خاصی نیست، بستگی داره که سایت چطور پیش بره، چه استقبالی بشه ازش، آیا بتونه مثلا بعدا به صورت یک مثلا سازمان فرهنگی در بیاد یا نه، اینا رو دیگه در آینده بعد دید.
Museum of Iranian Artists www.mocia.org، موزه هنرمندان معاصر ایرانی بر روی اینترنت.
پیک فرهنگ.
هفته گذشته سپیده رئیس سادات، خواننده جوان موسیقی سنتی ایران، میهمان پیک فرهنگ بود و در پرسش پایانی برنامه درباره موسیقی تلفیقی، یعنی آمیزه‌ای از موسیقی سنتی و گونه‌های مختلف موسیقی غربی، ابراز عقیده کرد که توجه مخاطبان ایرانی به این نوع موسیقی که اکنون حامی و دوستدار پیدا کرده دیری نخواهد پایید. این هفته نظر دیگری را در این باره میشنویم. حامد نیکپی، خواننده جوان گونه‌ای از موسیقی تلفیقی ایران و صاحب آلبوم‌های آسوده، گذر و دیوانه‌تر که پس از انتخابات 22 خرداد ترانه مالک این خاک منم از او بر سر زبان‌ها افتاد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا هم از موسیقی تلفیقی و هم از نگاه و تجربه خود در این موسیقی بگوید.
من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم.
آیا حامد نیکپی، شما این نوع موسیقی تلفیقی رو که تجربه میکنین، کار میکنین، چجوری تعریفش میکنین؟
موسیقی که امروز من دارم تجربهش میکنم، در گذشته و در نسلهای قبل از منم نمونه‌های بسیار خوبی ازش موجود هست و انجام شد. من خودم الان تمرکزم روی آواز تلفیقی هست. چه ایرانی ها، چه عرب، چه ترک ها، چه خود اسپانیایی ها و هندی ها، اینا به مراتب این موسیقی ها رو اجراهای زیبا و زیادی رو قبلا تجربه کردن، ولی در موسیقی ایرانی چیزی رو که من قبلا می دیدم تمرکز جدی و دقت جدی روی موسیقی سنتی ایران بوده و یا موسیقی پاپ ایران. موسیقی تلفیقی در خود ایران که تجربه می شد بیشتر به صورت موسیقی سازی بوده، نه به صورت موسیقی آوازی، ولی در خارج از ایران پیشکسوت هایی بودن که این موسیقی رو قبلا تجربه کرد. من فقط سعی کردم که هر تلفیق رو انجام میدم همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی محلیمون دارم. فقط من روی رنگامیزی کار میکنم، روی لحجه دارم کار میکنم، روی یک سری تکنیکا دارم تجربه میکنم. هیچ هدفی به تغییر شکل دادن به این معنا که یک موسیقی جدید رو اختراع بکنم یا بگم من کشف کردم یا اولینم یا آخرینم نداشتم هیچ وقت. دلم میخواد یه روزی سبک خودم رو ثبت بکنم، ولی الان هنوز زوده به نظر من و جرئت نمی کنم که اسمشو سبک بذارم. یک تجربه است و دارم با این تجربه بالا پایین ها می کنم. آزمون و خطا است. تا الان فقط شانسی که آوردم از طرف شنونده هام بسیار استقبال خوب بوده، بسیار انتقادهای سازنده هم همیشه وجود داره در اطراف، به طور فرهنگی هم که انتقادهای مخرب هم همیشه وجود داره، چون خیلی از آدمایی وجود دارن در فرهنگ ما یا در مردم که من دیدم بدون اینکه وقت بذارن ناخودآگاه از تغییر خوششون نمیاد و همیشه به اون چیزی که عادت دارن همون درسته.
حالا اون ادهی که از این تغییرات ممکنه خوششون نیاد، استدلالی که میکنن اینه که شما میایین و با این نوع موسیقی یک مقدار فضا رو عوض میکنین، یک مقدار موسیقی رو رقیق میکنین، اونقدر رقیق میشه که دیگه از اون سرچشمه اصلی چیزی باقی نمونه و بنابراین میگن که این نوع موسیقی آسیب میزنه به سنتی که شما الان گفتین که خودتون رو بهش وابسته میدونی. جوابتون به این ادعا از منتقدان چیه؟
من موافقشون هستم 100%، ولی اتفاقا خوب دیدگاه اونا رو به عنوان یک اخطار همیشه در ذهنم نگه می‌دارم که از مسیر نلغزم و فراموش نکنم ریشه رو. درست میگن، وجود دارن کسایی که به سطح تلفیق فقط توجه میکنن و به عمق محتوایی، ولی رقیق شدن فقط به تلفیق سازی نیست، رقیق شدن کلام کم تأثیر نیست. موسیقی رقیق رو وقتی گوش میکنی بارسترینش انتخاب کلامیه که روش صورت میگیره. مثلا در موسیقی تلفیقی من و هم نسل من هیچ موقع شما موسیقی سطحی و از به معنای کلامی رو نمیبینیم. من همیشه سعی میکنم که از اشعاری که امتحاناشون رو پس دادن یا محبوبیتش رو پیدا کردن یا با نمونهای مختلفی از همون شاعر سالیان سال پیامهای عرفانی یا انسانی یا پیامهای عشقی خودشون رو به نسل خودشون، نسل قدیم، نسل آینده دادن، اینا همیشه مهم بود. یکی از این فاکتورها این هست. فاکتور دیگه این هستش که تا تجربه نکنیم و اگر بترسیم از اون، هیچ وقت هیچ پیشرفتی در هیچ علمی یا در هیچ رشته شاخه هنری رخ نمیده. همیشه افراد متعصب به ترس از آسیب خوردن اون سنتایی که داشتن همیشه اولین مخالفای تغییر بودن، ولی زمان اگر خالق اون اثر، خالق اون تغییر به اصول کلاسیک، به اصول استانداردهاش وقوف داشته یا تجربه داشته یا مطالعه داشته و تعصب داشته به آسیب نزدن، فقط می‌خواست رنگ متفاوتی رو بیان بکنه. من شاهد بودم که نیما یوشیشا به وجود اومدن، سهراب سپهری به وجود اومدن، یا خود اساتید امروز ما که فن هستن، چه در ساز، استاد علیزاده ها، استاد کلهورا، استاد محمد رضا شنجنین ها. من مطمئنم اگر در زمان خودشون که اونا هم سن ما بودن، که اصلا قابل مقایسه، من خود نگی خودم با اونا قابل مقایسه نمیدونم، چون اونا اینقدر زحمت کشیدن و اینقدر سوادشون بالاست که ما راه داریم تا به حتی اون سن اونا برسیم. ولی دارم نمونه میگم از سن، در زمان خودشون پیشرو نامگذاری می شدن و خواننده های وقت یا نوازنده های وقت موسیقی های اونها رو هم شاید موسیقی ایرانی و سنتی نمی دونه و تغییرهای اونها رو دوست نداشتن، ولی زمان اونها رو هم تبدیل به کلاسیک ها کرد به نظر من.
دریا صبور و سنگین می خواند و می نبند، دریا صبور سنگی 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 میخوند و می نوش. من خواب نیستم، من خواب نیستم، خاموش اگه نشستم، مرداب نیستم، مرداب نیستم، من
گاهی وقتا صحبتی که میشه اینه که موسیقی تلفیقی امتحان خودشو پس داده، مثلا به خاطر این که مخاطب پیدا کرده. آیا کافیه که مثلا با استناد به مخاطب آدم بگه که کیفیت کار خوبه، یا اینکه اگر نیست اون وقت مبنای این که آدم بگه که این موسیقی داره امتحان خودشو پس میده و نمره قبولی گرفته چیه؟
نه اصلا درست نیست. یعنی به نظر من شنونده برای خود من میتونسته بیشتر فقط جنبه یک روحیه دادن باشه به دنبال کردن شغل و رشته‌ای که دارم، که پیشکسوتا یا بزرگترایی که در رابطه همیشه میگفتن نه زیاد به اون خوبی گفتن ها توجه کن، نه به زیاد اون انتقاد، فقط سعی کن درست و متعهد مسیرتو طی بکنی، نه اونا استناد نیست. و شما به مرور زمان تجربه‌ای رو خواهی کرد که انتقادها یا تشویق‌ها رو متوجه خواهی شد که کدوم سازنده است و من خودم به شخصی سعی کردم به سازندگی اونا توجه بکنم، گرچه در سالهای گذشته خیلی موقع هم ناراحت میشدم از یه سری چیزهایی که میگفتن، ولی خب هر کسی نظر خودش رو داره و جواب مطلقی وجود نداره. من فقط فکر میکنم این هم یک شاخه‌ای است که سالهاییست، مثلا شاید نزدیک 3 دهه است که در اروپا و در جای دیگه، یه ذره بیشتر حالا کمتر، شاید دقیق‌تر نتونم بگم، که اجرا داره میشه. و من فکر می‌کنم در، نمیخوام کلمه بازار موسیقی، در دنیای موسیقی اگه بخوام بگم، این هم یک شاخه‌ای که اضافه شده و شنونده پیدا کرده، ولی قطعاً به پایان راه خودش نرسیده. ولی خوبی که داشتیم بود که نمونه‌های مختلفی، چه از لحاظ تلفیق‌های سازی و چه از لحاظ تلفیق‌های آوازی و چه از لحاظ تلفیق‌های شرق و غرب، غرب و غرب و شرق و شرق، اینا با هم داشتن که نمونه‌های مختلفی وجود داشته که به نظر من همش زیبا بوده. حتی فقط این مختص موسیقی ایرانی ما نیست، شما در موسیقی اسپانیا هم که الان نگاه می‌کنید، خیلی نهمل اصلا ما هم استاندارد فلامنکو دوست ندارن، فرارین، ولی وقتی نگاه می‌کنیم تلفیقی در جای سقوط اتفاق افتاده، اونا دارن با موسیقی مثلا کوبا، با موسیقی لاتین، دارن کیوبن جاز، اینا دارن تلفیق می‌کنن، و یا خود جاز رو با فلامنکو چه در سازبندی‌هاشون و چه در آوازاشون دارن استفاده میکنن، که مثلا نمونهاش هست دیگه، خب مثلا بویکا مثلا داره هم لاتین جاز رو استفاده میکنه، هم خود جاز رو با فلامنکو استفاده میکنه، و موسیقی شرق هم که سوالا به خاطر مراکش و آندلوس از اون شاخه داره استفاده میشه. در ترکیه هم خیلی نمونه های خوبی وجود داره، یا در خود ایران مثلا وقتی استاد کلار پروژه غزل رو با استاد شجاعت خان داره انجام میدن، اونم یک تلفیق، درسته که جفتشون موسیقی شرق هستن، ولی یک تلفیق، یک راهگشایی برای کسای دیگه است. هیچی مطلق نشده، همه به نظر من در یک مسیری هستن و در دنیای موسیقی یک شاخه به نظر من باز شده.
توی تحریرهایی که شما استفاده میکنین، گاهی آدم رنگ و بوی فلامنکو رو میبینه، گاهی موسیقی الجزایری، گاهی وقتا تحریرهای ترکی، قوالی، اینا آیا خلق میشه روی صحنه بیشتر مبتنی بر روشه یا اینکه بیشتر مبتنی بر الهامه؟
بیشتر مبتنی بر الهامه در اجرای من. فلبداه خودش اتفاق میفته روی صحنه. بعضی وقتا هم در آهنگهایی که به طور تصنیف نوشته میشه، تکنیکایی بوده که به فلبداه اتفاق افتاده، بعدا روش فکر کردم و سر و سامونی بهش دادم و سعی کردم که منسجمتر در اون آهنگ استفاده کنم. ولی در آوازهای تلفیقی بوده که مثلا در کار کردوبا تو کردستان که یه کار اینسترومنتال بود که بعدا روش شعر گذاشتم، یه بار با شعر زنده یاد فریدون مشیری، یه بار با صدای آب سهراب سپهری بوده که مثلا با دو تا تحریر مختلف مثلا اجرا کردم. مثلا در اجرای سان فرانسیسکو از تحریر دستگاهی و ردیف هانی بیشتر استفاده کردم، ولی در اجرای مثلا لس آنجلس کاملا مثلا از تکنیک راگا و موسیقی فلامنکو استفاده شده با فضای محلی. یعنی اگر شاخ ایرانیشو بخوام بگم، نغمه های محلی توش استفاده کردم، مثلا موسیقی خراسان یا موسیقی بختیاری. در موسیقی محلی خیلی علاقه به موسیقی خراسان و موسیقی بختیاری دارم و در آوازم از اون زیاد استفاده میکنم.
با موسیقی تلفیقی حامد نیکبی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با